هم معلوم کړي.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. پاکستان و چین در اعلامیه مشترک حکومت طالبان را ترغیب کردند که یک چارچوب سیاسی فراگیر را ایجاد و پالیسی های معتدل را در پیش گیرد. این اعلامیه به دنبال سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به پیکینگ از سوی وزارت های خارجه پاکستان و چین منتشر شده است. این دو کشور گفتند که طالبان با تروریسم قاطعانه مبارزه کنند و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای اقدامات تروریستی استفاده شود. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران میگوید که 50% شرکت های خارجی ثبت شده در آن کشور متعلق به شهروندان افغانستان است. صفدر کشاورزی در نشست خبری دیروز گفت 50% شرکت ها به ثبت رسیده متعلق به شهروندان افغانستان، 25% مربوط به ادبای عراق و 25% دیگر متعلق به شهروندان کویت، پاکستان، چین، عربستان سعودی، بحرین، هند و ترکیه است. مقام های ایرانی حجم سرمایه گذاری افغان ها در ایران طی سال گذشته را 3 میلیارد دلار عنوان کردند. شماری از رسانه های ایرانی از جمله روزنامه اعتماد به روز شنبه گزارش دادند که 942 جسد ناشناس در سال 1402 در تهران کشف شده و از این میان 83 جسد از شهروندان افغانستان است. بر اساس گزارش، یک جسد از تبعی بنگلادش و یک جسد دیگر از شهروند پاکستان می باشد و بقیه ایرانی بودند. حدود 40% از اجساد مجهول هویه زیر 45 سال گفته شده است. یک منبع امنیتی میگوید که 6 سرباز پاکستان به شمول یک افسر در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا امروز یک شنبه کشته شدند و یک سرباز دیگر زخمی شدند. این منبع به شرط افشا نشدن نامش به رادیو مشعل گفته که انفجار بم کنار جاده حوالی ساعت 11 پیش از ظهر در منطقه لکی مروت رخ داد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. و رایگیری در انتخابات پارلمانی اروپا امروز یکشنبه در 20 کشور اروپایی آغاز شده. رای دهندگان 720 عضو جدید پارلمان را برای 5 سال انتخاب می کنند. رایگیری در شماری از کشورهای اروپایی به روز پنجشنبه آغاز شده بود. راستگرایان افراطی در بسیاری این کشورها امیدوارند که به پیروزی دست یابند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. خواست حکومت همشمول از طالبان این بار از سوی کشورهای نزدیک به آنها مانند پاکستان، چین، ایران و روسیه. آیا طالبان به خواست این کشورها جواب خواهد داد؟
مانای چیز که طالبان به سادگی به این خواستهای کشورهای دور و نزدیک جواب مثبت نخواهند داد.
در مسئله بین‌المللی محکوم کردن عملیات اسرائیل از سوی ترکیه، خبرها از میدان ورزش را هم به شما داریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید محدودیت‌های طالبان زنان و دختران را محتاج و نیازمند کمک ها کرده است. از این زن کارمند سابق میشنویم.
ما چقدر ضرورت دارم به کمک، چقدر ضرورت دارم، چقدر نیاز دارم. مگم هیچ کس به دادم نمیره، هیچ کسی تدایی گپ و مصدای دل من نمیشنوه.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای عقاب پایکار میزبان این برنامه هستم. چین و پاکستان خواستار تلاش های مشترک جامعه جهانی برای حمایت مثبت از افغانستان در بخش های مختلف شده است. این دو کشور در یک اعلامیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را برای ساخت یک چارچوب همه‌جانبه یا سیاسی تشویق کنند. این اعلامیه مشترک در پیوند به سفر صدر اعظم پاکستان به چین صادر شده است. پیش از این روز شنبه مقام‌های مختلف ایرانی نیز برای ایجاد حکومت مشمول در افغانستان تاکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چین و پاکستان خواستار تلاش مشترک جامعه جهانی برای حمایت از افغانستان در بخش‌های مختلف هستند. هر دو کشور در یک اعلامیه مشترک از سوی وزارت‌های خارجه آنها به تاریخ 8 جون منتشر شده، از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را برای ایجاد یک چهارچوب سیاسی فراگیر یا حکومت فراگیر تشویق کند. این اعلامیه در پیوند به سفر 5 روزه شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین صادر شده است. این سفر از 4 تا 8 جون انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که هر دو جانب از جامعه جهانی می‌خواهند که با افغانستان در حل مشکلات در زمینه‌های مختلف از جمله در بخش بشردوستانه و توسعه اقتصادی کمک کند و حکومت طالبان را در راستای ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر، اتخاذ سیاست‌های معتدل، تعقیب حسن همجواری و مبارزه قاطعانه با تروریسم تشویق کند. اما مقام‌های حکومت طالبان بارها گفته است که خواستار روابط خوب و تعامل با جهان است و خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در اعلامیه مشترک چین و پاکستان افزوده شده که هر دو جانب توافق کردند که نقش سازنده در کمک به افغانستان برای دستیابی به توسعه پایدار و ادغام در جامعه بین المللی ایفا کنند. چین و پاکستان در حالی از جامعه جهانی خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شدند که قرار است به تاریخ 30 ماه جون سال روان 30مین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. گفتنی است که در دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای که بر روز شنبه در تهران با اشتراک نمایندگان کشورهای ایران، پاکستان، چین و روسیه برگزار شد، سرپرست وزیر خارجه ایران نیز در آن خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، علی باقری کنعی گفته است هرچند برخی از گام‌های مثبت در این بخش برداشته شدند، اما به گفته او اگر مردم از اقوام و اقشار مختلف در حکومت شریک باشند، زمینه ثبات و پیشرفت اقتصادی در این کشور فراهم خواهد شد. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، هم ناوقت روز شنبه در پیوند به این نشست در یک نشست خبری گفت
افغانستان برای برون رفت از این بحران‌هایی که دیگران به وجود آوردند بخواهد چاره اندیشی کند، در حوزه سیاست و در حوزه سیاسی باید بتواند یک حکومتی که از افراد صالح از اقشار مختلف.
او افزود که توصیه‌های مربوط به ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان به معنای دخالت در امور داخلی این کشور نیست، بلکه به گفته او مشوره خیرخواهانه است. کشورهای مختلف جهان نیز پیش از این از طالبان خواسته بودند تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند. درباره خواستهای تازه مطرح شده در پیوند به ایجاد یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این مقام‌های مختلف بلندپایه حکومت طالبان مدعی شدند که حکومتشان همشمول است و مردم از اقوام مختلف در آن حضور دارند، اما اکثریت مقام‌های رهبری حکومت طالبان مربوط به این گروه است. نزدیک به 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تا کنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. ایجاد یک حکومت همشمول، احترام به حقوق بشر و اقلیت‌ها، به ویژه حقوق زنان و دختران و قطع رابطه با گروه‌های هراس افغانی از جمله شرط‌های مهم جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده شده است.
برای بحث بیشتر نصرالله استانکزی، سابق استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با خود داشتیم و از او مصاحبه‌ای را انجام دادیم و نخواست از او پرسیدیم که این بار موضوع حکومت همشمول از سوی کشورهای نزدیک به طالبان مطرح شده. چی فکر میکنید؟ کاری خواهد بود؟ او گفت؟
ببینید، دو مسئله را باید در نظر داشته باشیم. یکی که زمانی که معاهده دوحه امضا میشد بین طالبان و امریکا، یک اصل که از جمله موضوعات قابل مکس بود و قابل توجه شوان بود و این بود که شمول گروه های مختلف و اقشار مختلف در دولت آینده افغانستان در همون زمان. یک مسئله ای هست. مسئله دومی است که هر یک از این کشورها منافع خودشان دارند در این مسئله و اونا این مسئله را تعقیب میکنن. اما به نظر ما گاهی اوقات خیلی تاکتیکی هست. مثلا پاکستانی را به عنوان ابزار فشار ممکن است علیه طالبا به کار ببره، چون روابطش تیره هست. اما به نظر ما در کوتاه مدت چون این اقدام متصور نیست. نزدیکترین مثالش ایست که از آدرس وزارت خارجه طالبا میشنویم که دیگه موضوع افغانستان یک مسئله بین المللی نیست، یعنی به این معنا که دیگه موضوع مورد بحث نیست حکومت طالبا. معنیش ایست که طالبا به سادگی به این خواستهای کشورهای دور و نزدیک جواب مثبت نخواهند داد.
کشورهای منطقه، بگوییم همسایه های افغانستان، ایران و پاکستان و چین، در نشست تهران موقف مشترک خود برای نشست دوحه اعلان کردن و همچنان خواستار حکومت مشمول شده. چی فکر میکنین نشست دوحه چی خواهد کرد؟ میتونه که کدام تغییر را به میان بیاره؟
سوال ایست که دیده شود که آیا نمایندگان طالبان به نشست دوحه اشتراک خواهند کرد و یا خیر. و مسئله دوم هم باید در نظر داشته باشیم که طالبان قصدن نشست تهران تحریم کردن به دلیل از این که باز برخ تعهدات باید اونجا می دادن تا او در نشست دوحه مطرح می شد. طالبان می خواهد که اگر در نشست دوحه اشتراک بکنن از نظر ما مستقلانه عمل بکنن، بنان در این نشست اشتراک نکردن. و نشست دوحه من فکر نمی کنم که کدام تغییر موضوع جدی در بحث تغییر سیاست طالبا به شمول بحث حکومت همشمول به میان بیاره.
در نشست دوحه حکومت طالبا پیشنهاد از این دارند که باید مسئله مواد مخدر، اقلیم، موضوع فقر در افغانستان مطرح شود، در حالی که هیچ از اصلا از حقوق زنان چیزی نمیگن، از معرفی نماینده ملل متحد چیز گفته نمیشه. آیا یک هماهنگی بین کشورهای منطقه و فرامنطقه با وجود خواهد آمد در نشست دوحه؟
به نظر من بعضی موضوعات است که او ممکن است در نشست دوحه مورد تایید قرار بگیره. بحث و این مسائل را که شما یاد میکنید، مثل مواد مخدره، مثل تغییر اقلیم و کمک های جامعه بین المللی بر افغانستان، این را تایید خواهد کردن. اما بحث حقوق بشر و بحث حقوق زنان برای طالبا یک بحث ایدئولوژیک هست. من فکر نمی کنم کدام تغییر به یک و دوم دیگه این تعریف نزد روسیه، ایران و کشورهای شرقی، چین یک نوع هست، در حالی که پیش غربی ها و دنیای غرب رقم دیگه هست. این خودش فکر نمی کنم که در دوحه کدام تغییر در موضع طالبان بیاره باور من است که نه. و بحث نو انتخاب نماینده رو خو از اول طالبان رد کردن و من فکر نمی کنم که اگه این مسئله داجندا شامل باشه بار دیگه باز طالبان در 62 اشتراک بکنه.
نصرالله استانکزی سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ترکیه عملیات نظامی اسرائیل بر رهایی گروگان ها در نوار غزه را عمله ظالمانه خوانده و آن را محکوم کرده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد در این مورد.
وزارت صحت در کنترل حماس در غزه امروز یک شنبه اعلام کرد که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 274 فلسطینی در کمپ پناهجویان النصیرات در نوار غزه به روز شنبه کشته و 698 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. ترکیه از عملیات نظامی اسرائیل برای رهایی گروگانهایش در غزه به عنوان حمله ظالمانه یاد کرده و ضمن نکوهشان اسرائیل را به جرایم جنگی متهم کرده است. وزارت خارجه ترکیه بیان که از نجات گروگانها یاد کند امروز گفت که اسرائیل با این حمله یک جنایت دیگر را در فهرست جرایم که به گفتی انقره اسرائیل مرتکب شده است اضافه کرد. اردوی اسرائیل به روز شنبه 4 نفر را که در جریان حمله 7 اکتبر سال گذشته توسط گروه تندرو حماس اختطاف شده بودند آزاد کرد. این 4 نفر بعد از 8 ماه در منطقه مرکزی غزه پیدا شدند. بر اساس گزارش‌ها عملیات نجات با حملات هوایی شدید و توپخانه به همراه بود. دفتر رسانه های حماس گفته است که 210 فلسطینی در النصیرات، یکی از محلاتی که عملیات رواندازی شده بود، کشته و حدود 400 نفر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. اردوی اسرائیل گفته که در حال بررسی این گزارش هاست. دانیل هگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که شمار تلفات کمتر از 100 نفر است. مقام های وزارت صحت در کنترل حماس در غزه و منابع صحی قبلا از جان باختن 55 نفر خبر داده بودند. در همین حال در اسرائیل خانواده هایی که عزیزانشان توسط حماس کشته شده و یا در بند این گروه باقی ماندند از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل انتقاد کردند که با گروگان های آزاد شده دیدار کرده اما با خانواده های گروگانان دیگر ندیده است. نتانیاهو بروز شنبه با 4 گروگان رها شده در شفاخانه دیدار کرد. به گزارش رسانه ها خانواده های اسرائیلی هایی که در حمله حماس سال گذشته کشته شدند و نزدیکان گروگان های کشته شده خشمگینند که نتانیاهو و یا دیگر نمایندگان حکومت اسرائیل با آنان به تماس نشدند. در این حمله یک گروه تندرو حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن کشته و بیش از 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. اسرائیل به دنبال این اقدام حماس حملات هوایی و زمینی را در غزه آغاز کرد. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 37,000 فلسطینی کشته و اضافه از 84,000 تن دیگر زخمی شدند.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
بله، برای شنیدن خبرها از میدان ورزش زبی شهزاد را با خود داریم. شهزاد عزیز، از شما جزئیات از مسابقه جام جهانی کرکت 20 را میخواییم بشنویم.
تشکر همکار عزیز. مسابقات جام جهانی کرکت امشب در یکی از مهمترین مسابقه تیمهای ملی کرکت پاکستان و هند در نیویورک آمریکا با هم رقابت میکنند که هندوستان وضعیت بهتر داره، اما پاکستان مسابقه خود در برابر تیم آمریکا باخت و فعلا در جایگاه سوم است، البته صفر امتیاز داره. پاکستان مجبور است که این مسابقه را ببره، اگر ببازه احتمال حذفش از رقابت‌های جام جهانی کرکت وجود داره. و همچنان از گروه بی تیم استرالیا شب گذشته تانست که تیم انگلستان که مدافع اونان قهرمانی جام جهانی کرکت 2022 بود را با نتیجه 36 رنز با اختلاف 36 رنز تانست که ببره و شکست بده. و از این گروه امشب تا 1.5 ساعت دیگه تیم های عمان و اسکاتلند با هم رقابت می داشته باشند. اما افغانستان بهترین نتیجه را در میان همه 20 کشورهای حاضر کسب کرده و تانسته که نت رن ریت 5.255 داشته باشه که از دو مسابقه دو پیروزی داشته، هیچ باخت نداشته و فعلا در صدر جدول گروه سی قرار داره. تیم های که تانسته ببره اوگاندا را با نتیجه 125 دوش برده و تیم نیوزیلند شکست تاریخی داد و تانست با اختلاف 84 رنز برنده شد. و مسابقه بعدی افغانستان 13 جون در برابر پاپاگینا است که 13 جون برگزار خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر، ممنون از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
ممنون که تا این دم با ما هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد هشدار داده که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و مردم این کشور به کمک های فوری نیاز دارند. برخی از زنان به رادیو آزادی میگویند که محدودیت ها از یک سو و وضعیت بد اقتصادی سوی دیگر زندگی را برایشان دشوارتر ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است. این سازمان تاکید کرده که مردم افغانستان را نباید فراموش کرد و آنان نیاز به کمک‌های فوری و پایدار دارند. UNHCR ناوقت روز شنبه در صفحه X خود نوشته است: محدودیت‌هایی که بر زنان و دختران افغان تحمیل شده است، آنان را به شدت آسیب‌پذیر و نیازمند به کمک کرده است. این اداره ملل متحد در حال از وضعیت زنان ابراز نگرانی میکند که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که از این میان کار آنان را در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی منع کردند. برخی از زنانی که سرپرست خانواده هایشان هستند میگویند که فرصت های کاری برای زنان فراهم نیست و آنان از کمک های سازمان های امداد رسان نیست مستفید نشدند. زکیه باشنده ولایت بلخ که سرپرستی 5 فرزندش را دارد بر رادیو آزادی میگوید که در گذشته در یکی از دفاتر آشپزی میکرد اما اکنون هیچ درآمدی ندارد. او میگوید که شب و روزشان را با خوردن نان خشک سپری میکنند.
یک خانم چقدر صبر و حوصله طاقت داشته باشه، چه قسم کنه یک خانمی که مرد نباشه، مدد نباشه؟ مگر ما آفرین از دل ما صدا آفرین که مقام است و ماندیم. وضعیت خودمان فعلا خراب است که یک حال فعلا از عملیات برآمده، حال خوب است. اینی وضعیت اولادم است. ما چقدر ضرورت دارم به کمک، چقدر ضرورت دارم، چقدر نیاز دارم. مگم هیچ کس به دادم نمیرسه غیر خداوند خودش. هیچ کسی صدای گپم و صدای دلم نمیشنوه.
حمیده باشنده ننگرهار به رادیو آزادی میگوید که به سختی زندگی را میگذراند.
اقتصادی دارم باز کار مار نشته دیو.
وضعیت اقتصادی من بسیار خراب است. شوهرم بسیار کنسال است و کراچی ران است. صبح می رود و شام بر می گردد. دو پسر دارم که بیمار هستند. پسر بزرگ مشکل روانی دارد و هیچ چیز را نمی فهمد. من خودم سرپرست خانواده هستم. یک زن هستم. چی کنم وقتی کار و باری نباشد؟ اگر در خانه کار باشد و ما را به کار بگیرند، اگر چی بیمار هم هستم، ولی بازم هم این قدر خواهد شد که روزی خود را پیدا کنیم.
شاهده باشنده ولایت تخار که پیش از این کارمند یکی از اداره های دولتی بود و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بیکار شد میگوید که ماهانه 5000 افغانی کرایه خانه میدهد و زندگیش به سختی میگذرد.
من تشویش نگرانی که بارم نه قدیم شرم آمد خود ما مریض است. نه بچه که مریض است مولا رو آمد مریض است. تنها نوار خانه خود ما آسان که کلم بیکار است. اما یک بچه که دارم که دیگه یاد سال است که اورم ده یک یا اورم که کارچه وقت همه کنم پلاستیک هم چیز آمیس بشه. اورم دو دونه سر دفعه یاد سر دفعه همون بار با پیدا میکنم دیگه ایچ که تو از مکه هم فیلم
حکومت طالبان در کنار ممنوعیت کار زنان در بیشتر اداره های دولتی در 24 دسامبر سال 2022 کار آنان را در همه ادارات غیر دولتی به شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلام کرد. این دستور طالبان وضعیت زنان را که سرپرست خانواده هایشان بودند بدتر کرده است. بر اساس گزارش روبوار برنامه جهانی غذا یا WFP، قبل از اعمال محدودیت های حکومت طالبان در دسامبر 2022، بر کار زنان در اداره های غیر دولتی 13% خانواده ها دارای اعضای زن شاغل بودند که تا مارچ 2024 این تعداد تنها به 3% از خانوارهای دارای اعضای زن شاغل کاهش یافته است. بر اساس این گزارش تا مارچ 2024 86% از زنان سرپرست خانواده مصرف غذای ضعیفی را تجربه می کنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی ملل متحد در افغانستان، در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از این میان 25%شان را زنان تشکیل می دهند.
در پی ادعاهای مقامهای حکومت طالبان مبنی بر فراهم بودن زمینه برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان، شماری از کارخانه داران شکایت دارند که هنوز هم با مشکلات مختلف روبرو هستند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
برخی از مقام های حکومت طالبان همواره در سخنرانی هایشان تاکید می کنند که زمینه برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواستند که در این کشور سرمایه گذاری کنند. اما شمار از مالکان کارخانه های تولیدی می گویند که هنوز هم مشکلات مختلف فرارای سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد. نجیب صدیقی یکی از کارخانه داران تولید رول های پلاستیکی از نبود برق 24 ساعته و فعال نبودن سیستم برای انتقال پول به بیرون از کشور شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
مشکلات برق ما داریم که برق باید 24 ساعته باشه، که چرا فابریکه صنعت یک برق 24 ساعته لازم داره و کشورها همسایه هم مگی برقایشان اگر بگویم در هفته یک بار هم نمیره و دیگه ما نمیتونیم که مواد خام را که کشورهای همسایه خریداری کنیم، حواله بانکی کنیم، حواله صرافی میکنیم به یک رقم به یک شکلی، یکم بر ما گرانتر تمام میشه.
طارق یکی از مالکان کارخانه بودوزی در شهر کابل مدعی است که تا هنوز حمایت لازم از سوی حکومت طالبان در بخش تولیدات داخلی وجود ندارد.
کارای ما مثل سابق وره است، همه ایده تاوان روان است.
ما چند با وزارت تجارت هم ششتیم از طرف اتاق پشاوران از طرف سنت بودوزای افغانستان رفتیم، دیدیم یک بار وزارت تجارت شهر کابل 11-12 نفر نماینده است که میگردیم، بودوزار سروی میکنم 90% کارخانه ما پرچاو است، 10% کارخانه ما کار میکنه و هم به توان کار میکنم که از بازار قصدار ماندن، از کرای دکان قصدار هستن. اولش خودم تقریبا یک سال از کرای دکان قصدار هستم، از بازار قصدار شدیم.
در همین حال سعود بختیار یک سرمایه گذار افغان که یک کارخانه کوچک تولید جراب را در ایران دارد، هنوز هم افغانستان را برای سرمایه گذاری جای مسئول نمی داند. او بر رادیو آزادی گفت که در کنار دیگر مشکلات بحث ممنوعیت ها بر زنان و دختران از جمله آموزش دختران از عواملی هستند که سبب می شود سرمایه گذاران افغان به افغانستان نروند و سرمایه گذاری نکنند.
مهمتر از همه مبحثی بسته بودن دروازه معارف برای دخترها. کدام تجار میتونه بروند با فامیلشان به خانوادهایشان در افغانستان زندگی بکنن و دروازه معارف هم برای فرزندهایشان بسته باشه؟
اتحادیه صنعتکاران افغانستان با تایید برخی مشکلات فابریکه داران داخلی میگوید باید یک راهکار جامع برای تشویق سرمایه گذاران تهیه شود. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
بعضی تخنیکی ستون زشته چه بده بندی باید کرد.
بعضی مشکلات تخنیکی وجود دارد که باید روی آن کار شود. مثلا موضوع برق و زمین است. مهم این است که به اساس موقعیت جغرافیایی یک راهکار جامع ساخته شود و پلانهای حمایوی و مسئولیت به سرمایه گذاران داخلی و خارجی تشریح شود و کنفرانس ها برگزار شود.
در پیمان به این مشکلات فابریکه‌داران و سرمایه گذاران از عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان حدود 2 هفته پیش به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته بود که با تامین امنیت در افغانستان علاقمندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این کشور بیشتر شده است. از سوی دیگر آذرخش حافظی آگاه اقتصادی میگوید بانک افغانستان بستر مناسب برای سرمایه گذاری دارد، اما برخی مشکلات از جمله نبود یک حکومت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی مانع سرمایه گذاری بیرونی در افغانستان شده است.
بعضی موانع بر سر راه سرمایه گذاری بزرگ خارجی است. قراردادهایی که صورت میگیره مانع حقوقی نداشته باشه و در بخش اقتصادی سازمان ملل متحد ثبت شود. چون بیش از 2.5 سال گذشته حکومت موجود افغانستان جامعه بین‌المللی به رسمیت نشناخته، از جمله مؤسسات همکار جامعه بین‌المللی مانند IMF، بانک جهانی و بانک انشاءاتی آسیایی و بانک‌های دیگه یا در این مورد همکاری نمی‌کنند.
این در حالی است که شمار زیادی از سرمایه گذاران افغانستان در بیرون از افغانستان با ویژه در کشورهای همسایه و منطقه صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. هرچند آمار مشخصی از این سرمایه گذاری ها وجود ندارد، اما به تازگی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفته که نیمی از شرکت های خارجی ثبت شده در این کشور متعلق به اتباعی افغانستان است.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای هفته را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. پاکستان و چین در اعلامیه مشترک حکومت طالبان را ترغیب کردند که یک چارچوب سیاسی فراگیر را ایجاد و پالیسی های معتدل را در پیش گیرد. این اعلامیه به دنبال سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به پیکینگ از سوی وزارت های خارجه پاکستان و چین منتشر شده است. این دو کشور گفتند که طالبان با تروریسم قاطعانه مبارزه کنند و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای اقدامات تروریستی استفاده شود. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران میگوید که 50% شرکت های خارجی ثبت شده در آن کشور متعلق به شهروندان افغانستان است. صفدر کشاورزی در نشست خبری دیروز گفت 50% شرکت ها به ثبت رسیده متعلق به شهروندان افغانستان، 25% مربوط به اتباعی عراق و 25% دیگر متعلق به شهروندان کویت، پاکستان، چین، عربستان سعودی، بحرین، هند و ترکیه است. شماری از رسانه‌های ایرانی از جمله روزنامه اعتماد به روز شنبه گزارش دادند که 942 جسد ناشناس در سال 1402 در تهران کشف شده و از این میان 83 جسد از شهروندان افغانستان است. بر اساس گزارش یک جسد از تبعی بنگلادش و یک جسد دیگر از شهروند پاکستان می باشد. یک منبع امنیتی می گوید که 6 سرباز پاکستان به شمول یک افسر در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا امروز یک شنبه کشته شدند و یک سرباز دیگر زخمی شدند. این منبع به شرط افشا نشدن نامش به رادیو مشعل گفته که انفجار بم کنار جاده حوالی ساعت 11 پیش از ظهر در منطقه لکی مروت رخ داد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. و رایگیری در انتخابات پارلمانی اروپا امروز یکشنبه در 20 کشور اروپایی آغاز شده. رای دهندگان 720 عضو جدید پارلمان را برای 5 سال انتخاب می کنند. رایگیری در شماری از کشورهای اروپایی به روز پنجشنبه آغاز شده بود.
سلام، وقت شما بخیر. روز هفتم است و من سعدیه تجلی باز هم با رخدادهای مهم و جالب هفته با شما هستم. در این برنامه ادامه ویرانگری سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، باشنده‌های غور میگویند منار تاریخی جام در خطر است. حمله بر سیاحان خارجی در بامیان، 3 شهروند اسپانیایی کشته شد. آیا داعش صنعت سیاحت افغانستان را هدف قرار داده است؟
امنیت جانی خیلی یک اصل مهم است در سفر به کشور، و اگر اینطور یک واقعات همیشه رخ بده، باز این سنت گردشگری در افغانستان شاید که تا آینده های بسیار دور دیگه هم متضرر بسازد.
چرا افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد؟ کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر رویدادی که منطقه و جهان را تکان داد و استفاده روزافزون از تلفن بازار ساعت سازان را در افغانستان ثبت ساخته. امیدوار هستم شما هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. ویرانی سیلاب‌ها همچنان در افغانستان ادامه داره. گرمی نابهنگام هوا ذخیره های برف را آب کرده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شده و باعث شده قریه‌ها غرق در گل شود. با گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می مجموعاً 540 نفر کشته شدند.
روزی جمعه ده بعد دیگه تلفقام نون نخورده و مقصد هر که در طرف مثلا پاشا نبید کوه کشیدن خدا مقصد هم قوم خشدی و دی مقصد هم جستن بیچاره دیگه کدام سرپناه و کدام چی دیگه نیسته دیگه خانه هم هیچی نیسته و دیگه گفته اما مرکه دیگه دوستم هم چیزی نیه خانه جور کدن مشکلات مقصد دیگه خلاصه سر تا سر مصیبت دیگه مقصد با چی بگم دیگه.
سیلاب‌ها در افغانستان زندگی 80,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. رشمین یک نمونه این سرگردانی است، او که در یک سال دو بار خانه بدوش شد. رشمین و خانواده او 7 ماه قبل از پاکستان اخراج شدند. شوهر او 2 ماه پیش از دنیا رفت و رشمین را با یک پسر معیوب تنها گذاشت. حالا او دوباره بی خانمان شده، این بار در اثر سیلاب ها.
اما برامد این سر ما کشیدن دیگه آمد خانه مانه را چیز میزه آمد جرده چیزی نمید شو خانه شو باز بو سیل نایده بیرون خواه کدیم بیرون خواستیم میرم دکی خانه که ما انداده یک دوست بکنده و خانه میرم خواهیم.
چگونگی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آنان خانه، مواشی، زمین های زراعتی و دیگر داراییشان را از دست دادند یکی از دغدغه های اصلی نهادها و سازمان های کمک رسان بین المللی است. این بار ولایت غور را مثال بیاوریم که در هفته اخیر بیشترین تلفات را متحمل شده است. تنها در ولایت غور خبرگزاری باختر گزارش داد که 70 تن جان خود را از دست دادند. تصاویری که به ما رسیده نشان می‌دهد که مردم با دشواری فراوان در ولسوالی مرغاب ولایت غور کمک های اولیه را برای نیازمندان انتقال می‌دهند.
بعد از توی سیلاب های 2 هفته گذشته یا 3 هفته گذشته متاسفانه تا هنوز کدام کمک چشمگیر در ولسوالی مرغاب صورت نگرفته. توسط نهادهای غیر دولتی یک اندازه کمک های از طریق هوا توسط حکومت صورت گرفته که فقط برای یک چند روز 2-3 روز تنها نان انتقال داده که اصلا بسنده نیست، جوابگوی نیازمندی های مردم نمی باشه. سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب به حد ویرانگر و مدهش بود که حدود 1500 خانه کاملا نیست و نابود شد. حدود 2000 خانه تقریبا به طور قسمی خانه هایشان ویران شد. هزارها هکتار زمین زیر سیلاب گردید و همچنان میلیون ها درخت مثمر و غیر مثمر در ولسوالی مرغاب از بین رفت توسط سیلاب ها. پیشترین خسارات در ولسوالی مرغاب انسداد رود دریای مرغاب انجام داد که از چندین قسمت در چندین نقطه دره مرغاب توسط سیلاب رودها بند شد و آب عقب برگشت. خانه هایی که در پشت سر جاهای انسداد شده بود کاملا زیر آب شد. 3 بازار در ولسوالی مرغاب متاسفانه آسیب زیاد دیدن. بازار مرکز ولسوالی، بازار جنداق و بازار منطقه یوسبرف.
بارندگی های اخیر فقط به جان و مال مردم آسیب نرسانده بلکه آثار تاریخی افغانستان را نیز با تهدید مواجه کرده است. سیلاب ها در افغانستان منار ارزشمند جام در غور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به گفته اهالی ولایت غور اگر اقدام فوری برای حفظ منار جام صورت نگیرد خطر فروپاشی این منار وجود دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 62 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین مناره خشتی جهان است. در هفته ای که گذشت افراد مسلح ناشناس چند تن را در مرکز ولایت بامیان مورد حمله قرار دادند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام روز جمعه گفت که در نتیجه تیراندازی در ولایت بامیان 3 شهروند خارجی و 1 افغان کشته شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این رویداد 4 شهروند خارجی و 3 شهروند افغانستان زخمی شدند. با گفته منابع در ولایت بامیان این گردشگران در منطقه سربازار هدف حمله قرار گرفتند. بعدن گزارش شد که شهروندان کشته شده خارجی اتباع اسپانیا بودند و وزیر خارجه اسپانیا این خبر را تایید کرد. مقامات رسمی اسپانیا و کاتالان در مقر شاروالی بارسلونا به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. این خبر واکنش‌های زیادی به همراه داشت. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان با خانواده‌های غیرنظامیان افغان و قربانیان خارجی این حمله ابراز همدردی کرد و افزود که خشونت راه حل نیست. کارن دیکر شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان نیز در صفحه اکس این حمله را ناجوانمردانه خواند و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو و دولت اسلامی موسوم به داعش 2 روز بعد ناوقت یک شنبه ادعا کرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاحان و همراهان آنان آتش گشودند. حکومت طالبان هرچند ادعا میکنه که امنیت سیاحان را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر در بامیان نگرانی ها را یک بار دیگر افزایش داده و صنعت روبرشت سیاحت در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
البته این حادثه اخیر تاثیرات منفی خود بالای شهروندان خارجی داره، چون اینا بیشتر مواظب به امنیت خود میباشن وقتی که به کشورها سفر میکنن. چون افغانستان قبلا هم ذکر کردم مشکلات امنیتی خود داشته که باعث ورشکست شدن سنت سیاحت در افغانستان شده بوده و فعلا هم که یک دیدگاه وجود داشت که البته شهروندان خارجی به افغانستان میتونن با آزادی سفر بکنن بدون کدام مشکلات، آزادانه میتونن به شهرها و ولایتها اینا سفر داشته باشن. طبعا این حادثات آل یک تاثیر منفی بگذاره روی این سنت سیاحت و کسایی که اگر تصمیم داشتن که به افغانستان سفر بکنن شاید به او آزادی که قبلا فکر میکردن، البته شهروندای خارجی نتونن به افغانستان سفر بکنن، شاید اگر این حادثات ادامه پیدا بکنه و شهروندای خارجی بیشتر قربانی بدن یا متضرر شوند یا که مورد حمله قرار بگیرن، این سنت باز دوباره و مثل گذشته خراب بکنه و اگر این حادثات یک حادثه باشه و اینا دیگه تکرار نشه شاید دوباره مردم و شهروندای خارجی بخوان به افغانستان سفر بکنن. ما در بیرون از افغانستان که زندگی میکنیم زیادتر مردم بیرون از افغانستان یا خصوصا استرالیایی ها بسیار علاقمند هستند که به افغانستان مسافرت بکنن، افغانستان رو ببینن. افغانستان یک کشور خیلی طبیعی زیبا است و از فرهنگ و از طبیعت زیبای افغانستان خیلی خوششان میاد. میخوان که اون نقطه از جهان هم اینا در لیست گردشگری خود دارن که یک بار ببینن.
در خبر دیگر، هفته گذشته سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرد. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان هر کشور عضو که برای 2 سال یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویتش کوتاهی کرده باشد از حق دادن رأی در مجمع این سازمان محروم می شود. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویتش برای سالهای 2022 و 2023 به این سازمان بدهکار است. پیش از این، حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد. همینطور پیش از این ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین نماینده معرفی شده حکومت طالبان برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
به هیچ عنوان محرومیت افغانستان از حق رشد سازمان ملل کمک نمی کنه به افغانستان. در کنار از این که عدم پرداخت حق العضویت افغانستان به سازمان ملل به عنوان یکی از معضل شمرده میشه، به تعلیق انداختن حق رأی افغانستان هم یکی از معضلات دیگه است، مخصوصا در شرایطی که نه تنها افغانستان باید نظر خود از آدرس مردمش به جهان در مسائل عمومی جهانی که به اسای واقعا ارزشمند هست ارائه بده، بلکه خود افغانستان هم من حیث یک اجندای مهم باید در سازمان ملل متحد مطرح باشه. هرچند راهکارهای زیادی وجود داره که برای پرداختن حق العضویت افغانستان نه تنها به سازمان ملل بلکه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی که افغانستان جز شست و به او الحاق نموده جز الزامات حکومت هست. فراموش نکنیم سرمایه افغانستان که امروز در بیرون از افغانستان و در بانک‌های سوئیس واگذار شده به یک گروهی که به اصطلاح اونا وارسی کنن، اونا میتونن حداقل از او و از مفاد از او پول به ضرورت افغانستان که بحث حق العضویتش است به سازمان‌های بین‌المللی پرداخت کنه. بدون شک که بحث لابی همچنانی که در هر کشور وجود داره در سازمان ملل هم وجود داره. در صورتی که افغانستان یک کشور بدون حق رأی باشه، در حقیقت به عنوان یک کشور به شمار نمیره که دیگر کشورها بخواهد در نوع تعامل با نماینده افغانستان در سازمان ملل باشه. و باور ما متاسفانه اشتباه و خودخواهی های سیاسیون ما، مخصوصا وزیر اسبق وزارت خارجه، هم قطارانشان، معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باید شد که حتی ما نتانیم در بیرون از افغانستان هم از دایی مردم افغانستان نمایندگی کنیم و یا هم به مسئولیت های بین المللی خود بپردازیم. من فکر میکنم که هرگاه ایره سازمان ملل من حیث یک مقدمه برای از دست دادن کرسی افغانستان و اونهایی که نماینده مردم هستند به پردازه، من امکان از این را زیادتر متصور میبینم که متاسفانه چوکی های ما در سازمان های بین‌المللی به نماینده های گروه طالبان سپرده شد و این واگذاری هم در نفس خودش و هم این حرکت میتونه صدمه بزرگ را برای پروسه های دادخواهی در افغانستان وارد کنه. همچنانه که شما میفهمین دشوار است بر افغانستان تا دوباره جایگاه خود در استیج بین‌المللی حفظ کنه. از دست دادن این چوکی هم میتونه آسیب جدی را بر موقف افغانستان در بین جامعه ملل وارد کنه.
در هفته گذشته خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تأخیر و روز سه‌شنبه 21 می پروازهایش را به کابل اثر گرفت. ترکش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد شد. در همین حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکش ایرلاینز به افغانستان ابراز خرسندی کردند و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغان‌ها هستند. این در حالی است که پس از سقوط کابل به دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغانهایی که در معرض خطر و امکان نیروهای خارجی بودند، تمام سیستم میدان هوایی کابل و شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچ گونه اطمینانی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد. اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هماهنگی طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شد، آمده است که در حال حاضر از میدان هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
ترکیش ایرلاین شرکت دولتی است، نه خصوصی. ربط بیشتر داره با مسائل سیاسی و علاقمندی سیاسی که حکومت ترکیه در داخل افغانستان داره. همونطور که شما در جریان هستین، برای باز کردن فعالیت های میدان هوایی کابل اولین بار ترکیه پیش قدم شدن تا بازسازی کنه و همیشه هم در دورانی که طالبان آمدن سفارت ترکیه در افغانستان فعال بودن و سفارت افغانستان هم به طالبان در ترکیه تحویل دادن. بیشتر علاقمندی سیاسی دولت را نشان میده در داخل افغانستان و ارتباط میگیره با او، چون یک شرکت دولتی است. چی منافع برای افغانستان و مردم داره؟ این منافعش اول همی است که برای طالبان و حاکمیت در افغانستان منافعش است که یک اطمینان نسبی ایجاد میکنه در فضایی که هیچ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و دولت ها حاضر نیستن که طالبان به رسمیت بشناسه. آمدن ترکیش ایرلاین یک نوع اعتماد ایجاد میکنه که جهان آیسته آیسته رقم امارات متحده عربی آمدن، امکان داره که یک سیگنالی باشه که دولت ها ارتباطش بیشتر کنه و بیاید داخل افغانستان.
در خبرهای خارج از افغانستان، خبری که در هفته گذشته دنیا را تکان داد، کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر بود. بعد از ظهر روز یکشنبه، یکی از 3 هلیکوپتر کاروان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در منطقه جلفا در آذربایجان شرقی در شمال ایران دچار سانحه شد که بعد از ساعات تایید شد که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران سقوط کرده است. آقای رئیسی برای افتتاح بند مشترک قزقلسی با جمهوری آذربایجان بر روی دریای مرزی ارس با استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم، امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی و همراه کادر پرواز و سرتیم حفاظت و یکی از محافظان دیگر سرنشینان این هلیکوپتر بودند. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپتر به تهران رسید و روز پنجشنبه در مشهد دفن شد.
مراسم جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپترش به تهران رسید. طرفداران رژیم ایران پیش از تهران پیکر رئیسی را به شهر تبریز بردند. ابراهیم رئیسی هرچند در ایران طرفداران خود را دارد، اما شمار دیگری در این کشور مرگ او را جشن گرفتند. رئیسی در سال 2022 هنگامی که نیروهای نظامی ایران تظاهرات گسترده مردم را به طور خشونتبار سرکوب کردند، رئیس جمهور ایران بود. تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران برا افتاد. مهسای 22 ساله بعد دلیل آنچه مقام های ایرانی بد حجابی خواندند دستگیر شد و سپس در قید نیروهای امنیتی جان داد. رئیسی بیشتر از 3 دهه قبل از آن که رئیس جمهور شود، در سال 1988 عضو کمیته بود که دستور اعدام های گسترده را صادر می کرد. کمیته معروف به کمیته مرگ.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
11 عضو خانواده عصمت وطن پرست توسط رژیم ایران اعدام شدند، به شمول 2 دختر و 3 برادرش.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
خانم وطن پرست اکنون در سویدن زندگی میکند.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه، باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
شماره کسانی که توسط رژیم ایران در سال 1988 اعدام شدند به طور دقیق معلوم نیست، اما سازمان عفو بین الملل تخمین میکند که شماره اعدام شده ها حداقل به 5000 نفر میرسد.
در مراسم خاکسپاری رئیسی مقام های طالبان نیز حضور داشتند. در صحبت با عمر شریفی از او در مورد ارتباط رئیسی و تاثیرگذاریش روی طالبان و افغانستان پرسیدم.
رژیم ایران و رژیم طالبان شباهت های به خود دارن، هر دویشان که به حساب یار با هم دگرگان نقاط با هم پیوند میده، هر دویشان بسیار زده غربی عمل میکنن، هر دویشان مخالف دموکراسی هستن، ولی در کل ای که دولت ایران بار پیش از رئیسی و بعد از رئیسی کدام تغییر کلان در دید خود یا کار کرده خود که طالبا داشته باشه ندارن. فقط چیزی که به نظر من فکر میکنم که رابطه ایران با طالبا ادامه پیدا میکنه، به خاطر که هر دو رژیم، هم رژیم ایران و هم رژیم طالبانی، هر دویشان بسیار مشروعیت ضعیف داخلی دارن و یگانه رایی که یا میتونن به اسلاب امو آلم تمام کار و فوکس از هم سرمی مسئله است که بقای خود رژیم به هر حالت تضمین کنن و یگانه راه در که میتونه بقای رژیم در حالت که مشروع داخلی بسیار ضعیف باشه ایست که اما خود گسترش بتن، رابطه رابط خود که تک دیگه نگاه کنن و مثل ایرانی ها به طور مثال که گروپ های مختلف اسلامگرا در خاور میانه میکاره میکنن، تا الان که گروپ های توریستی اسلامگرا در منطقه و پاکستان آسیا میانه و یا همکاری دارن یا رژیم های هستن که مشروع داخلی بسیار ضعیف ترن و پیوند که تک دیگه گسترش فعالیت هایشون همکاری هایشون بک دیگه یا دقیق داشتن یک رابطه کجدار مریض، من فکر کنم که جزء بسیار واضح و اصلی سیاست ها اجاست. می کنم تغییر رو پیشبینی نمی کنم که در رفتار ایران یا دولت ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران که رژیم اماراتی طالب ها باوجود به بعد از مرگ رئیسی.
نروژ، ایرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
یوناس گوهرتوری صدر اعظم نروژ می‌گوید که کشورش فلسطین را پس از 28 ماه مه به عنوان یک دولت به رسمیت خواهد شناخت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدراعظم نروژ روز چهارشنبه 22 ماه می گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه تضمین شدنی نیست.
So this is both to say that we will recognize Palestine as a state which has been long in the making and that the moment is right, but that the context in which we do that is support for this regional comprehensive peace vision. This is something a country does once, it's a card that you can play once. And we have for years been pondering on what is the right moment. We always wanted to establish a Palestinian state. That's why we for more than three decades have been leading and still chairs this donor committee for Palestine. But we used to think that recognition would come at the end of a process. Now we have realized that recognition should come as an impetus, as a strengthening of a process.
پیش از این ایرلند هم اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد و تاکید کرده است که کشورهای دیگر هم از ایرلند پیروی خواهند کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش وزیر خارجه اسرائیل سفیران اسرائیل را از نروژ، ایرلند و اسپانیا را فراخواند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که برخی از کشورهای اروپایی هم از چند هفته گذشته گفتند که قصد دارند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. بحث به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در حال مطرح شده که جنگ بین نظامیان اسرائیلی و گروه تندرو حماس از 7 ماه به این طرف ادامه دارد.
با وجود تلاش‌های چندین کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، شاید موانع بزرگ و پیچیده که بتواند آرزوی داشتن یک کشور مستقل را تحقق کند، صدر را قرار دارد. اما باید بر آن غلبه کرد. اعلامیه اخیری که کشورهای چون ایرلند، اسپانیا و نروژ مبنی بر رسمیت شناختن موجودیت یک کشور فلسطینی نشاندن یک تغییر مثبت است. اما این تغییر نمیتواند به تنهایی موانع موجود را از بین ببرد، در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و خشونت ها در منطقه به شدت افزایش یافته است، آیا چشمانداز دستیابی فلسطینی ها به یک کشور مستقل به نظر می رسد یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن دشوار است. این اعلامیه فشار بیشتر باید بر سایر کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کند تا تصمیم مشابه اتخاذ کنند و از خودمختاری فلسطینی ها حمایت بکنند و همچنان با کشور اسرائیل همچنان. در عین حال این تصمیمات همچنان می تواند باعث افزایش تنش ها در منطقه و واکنش های مختلف از سوی کشورهای مخالف شود.
و در یک اقدام بی سابقه، سانانوار محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سانانوار محکمه جزایی بین المللی، روز دوشنبه 31 ثور گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و سه رهبر حماس به اتهام جنایت جنگی خواهد